بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والفصل يرزقون آخر الفصل مرحله ششم واجب مقولات نسبیه بحث شد. دو تا مقوله عین و مقوله متا عنوان قرار گرفت. الان میتونیم به سومین مقوله از مقولات عربیه که مقوله وضع باشه. در ارتباط با مقوله وضع، زمان که وضع عبارت است از هیئت حاصل از نسبت اجزای شیء به هم دیگر و به خارج، این رو میگن وضع تمام مقوله. یعنی هرگاه یک شیء اجزاش نسبت به همدیگه تجزیه بشه و این شیء با اجزاش با اشیاء بیرونی مقایسه بشه، نسبتی که اجزای شیء با یکدیگر و با بیرون داره، هیئتی که از این مجموعه حاصل میشه بهش میگن وضع این شیء. اینو میگن وضع تمام مقوله. مثل مثلا ریام، ریام الان وضع خاصی برای انسان هست، ایستادن. ریام یک وضع خاصی برای انسانه که اجزای بدن انسان نسبت به هم یک نسبت خاصی داره و با بیرون از خودش هم یک وضعیت ویژه‌ای پیدا میکنه. مجموعه این رو میگن وضع به انسان. یا مثلا موقعی که نشسته، وقتی انسان میشینه وضعش عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی عوض میشه، هم نسبت اجزای داخلی با بیرون عوض میشه، با اشیایی که در بیرون هست تغییر خواهد کرد. پاهای انسان نسبت به بدنش، نسبت به سرش، سرش نسبت به بدن و پاها مثل دیگه پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که کسی دراز میکشه، میبینید وضعش عوض شده، هم اجزای داخلی نسبتشون به هم دیگه فرق کرده، هم اجزای داخلی نسبت به اشیاء بیرونی متغیر شده. پس مجموعاً هیئتی که حاصل میشود از نسبت اجزای شیء با یکدیگر و با خارج، این رو میگن وضع. اینی که الان ما خوندیم اینو میگن وضع تمام مقوله، یعنی وضعی که مقوله کامل رو تشکیل میده. گاهی اوقات اجزای شیء نسبت به همدیگه فقط سنجیده میشه که ما بهش میگیم در واقع وضع جزء مقوله، یا فقط شیء نسبت به اشیاء بیرونی مقایسه میشه بهش میگن وضع جزء مقوله. چون خود وضع را اگر دقت بکنید مرکب از دو قسمت، اجزای شیء نسبت به همدیگه سنجیده میشه و به اشیاء بیرونی. هیئت حاصل برای یک شیء از مجموعه نسبت سنجی اجزا با هم دیگر و این اجزا با اشیاء بیرونی تشکیل میشه بهش میگن وضع تمام مقوله. هر وقت یکی از این دو بخش به تنهایی مورد نظر قرار بگیره بهش میگیم وضع جزء مقوله. این به طور مقوله وضع هست. امارات رو میکنیم وارد مقوله دیگر از مقولات میشه. و اما وضع فهوه هیئتان حاصلتان من نسبت اجزای شیء بعضها الى بعض و المجموع الى الخارج. اما مقوله وضع یکی از مقوله های مهم هست، تقریبا همه این مقوله را قبول دارند، چه شیخ اشراق، چه زهران ساقی، چه مشهور حکما و چه دستگاه های دیگر فلسفی که وجود داره بحث وضع را قبول دارد. بحث وضع رو قبول دارم. وضع رو اینجوری معنا کردن و عمل وضع را هوا هیئتان و هیئت حاصل از نسبته. قبل اینا رو معنا کردیم، چرا خود نسبت نمیگن هیئت حاصل از نسبت رو میگن؟ این بحث شده را هوا هیئتان حاصلتان، اون هیئت و ساختاری که حاصل میشود از نسبت اجزایش بعضی به بعضی دیگر و از نسبت مجموعه اجزا با اشیاء پیرامونی الان خارجی، اشیاءی که در دوربر این شیء قرار دارن. هیئتی که وضعیتی اون حالتی که ساختاری که برای شی در این نسبت ها حاضر میشه اون رو میگیم وجه، یک مفهوم ماخوذی هست که نام وجه. مثل چی؟ کل ریام، ریام، قعود، دراز کشیدن، همه اینها وجهای مختلف هست برای انسان. مثلا کل ریام الذی هو هیئت حاضره در انسان من نسبت خاصه بین اعضایی نفسها و بینها و بین الخارج. ریام یک هیئتی است که برای انسان حاصل میشه. از چی حاصل میشه؟ از نسبت ویژه‌ای که بین اعضای انسان خودشون هست، نفس این اعضا، و بین این اعضا با خارج وجود داره. مثلا وقتی انسان وای میسته طبیعتاً چی؟ سرش به طرف بالاه، پاهاش به طرف پایینه، پاهاش نسبت به شکمش این حالت خاصی داره برخلاف اون ماهی که نشسته، و وضعش با اشیای پیرامونی هم فرق میکنه. وقتی بشینی یه وضعیت داره، دراز بشینی یه وضعیت داره، وایسی یه وضعیت دیگه داره، بهتره یه وضعیت دیگه داره، راهه یه وضعیت دیگه داره. پس وضع یعنی اون هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزای درونی شی و با مقایسه با اشیای پیرامونی. این میگن وضع تمام معبوده. ولی هر یک از اینها رو جدا جدا بگیرید میگن وضع جزء معبوده، چون بعضی از اوقات چیزهایی پیدا میشن که اشیاء بیرونی ندارن که باشون مقایسه بشه. مثلا در دستگاه هیئت روی فلک الاخلاق، فلک الاخلاق، فلک نهم بیرون از خود چیزی نداره، ولی نه اینکه وزن نداشته باشه، به حسب اجزای درونی وزن داره. پس وزن گاهی از اوقات تمام معقول است، همین یه سیاق خونه گاهی از اوقات جزء معقول است. جزء معقول یعنی مثلا اجزای شی رو به حسب خودشون بسنجیم، میشه جزء معقول. یا مجموع اجزا رو فقط با بیرون بسنجیم، کار نداشته باشیم نسبت اجزا و جزئیات رو نسبت به خودشون، میشه بعد جزء معقول.
که
جزء با هم دیگه نسنجیم، فقط با خود انسان. اصلا کار نداشته باشه که پاهای انسان و شکم انسان چجوریه، یعنی ایستادن و نشستن و دراز کشیدن فرقی برای شما نداشته باشه. میخوام ببینیم موقعیت این انسان در این اتاق چجوریه. به لحاظ این اتاق مثلا میگید از گوشه اتاقه فرق میکنه تا وقتی دم در باشه یا وسط باشه متفاوت هست. پس گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت یک شی با بیرون، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبت اجزای درونی شی، گاهی از اوقات وضع یعنی نسبتی که اجزای درونی با هم دیگر و با بیرون. اینو میگن وضع تمام معقوله که الان ما خوندیم، مثل قیام، قعود، اینها در صورتی که مجموعه چیزهایی که گفتیم سنجیده بشه.
نسبت با بیرون مکان نمیشه؟
نه، نسبت با بیرون وقتی که متمکن فقط با مکانش نسبت داشته باشه. اما مثلا ما که اینجا نشستیم با این درخت یک وضعی داریم، درخت که مکان ما نیست که، با این اتاق که مکان حیلی ما نیست یه وضعی داریم، با حرم یه وضعی داریم، درسته؟ اما همینجا نشستیم با خورشید یک وضعی داریم، این نسبتی داریم، آیا مادی هستیم یا مادی نیستیم یا به طرف شبش هستیم، این وضعی این همه چیزها رو پوشش میده. من کون رعتهی الافو و قدم ایده الاته، یه توضیح میده اون قیام را که سر انسان به طرف بالاست و دوست پاش به طرف پایینه. البته باید بیش از این توضیح میده قیام را تا درست بکنه قیام را وضعیتی که در قیام حاصل میشه، اما با همین اشاره خواست مدره توضیح بده. بخلا با اون وقتی که انسان دراز کشیده هستش، اینجوری که سرش به طرف بالا باشه، پاش به طرف پایین باشه، ولی پایین پاش هم به طرف پایینه، سرش هم به طرف پایینه، در یک وضعیت مثلا قرار دارن. اون وقت نیست سرش به طرف مثلا چپ، پاش به طرف راست. خب این هم مقوله وضع. میرسیم به یکی دیگه از مقولات که مقوله جده باشه. اینا قابل بحث و تأمل و نظریات هست. مقوله جده گاهی از اوقات بهش میگن مقوله ملک، گاهی از اوقات بهش میگن مقوله لح، مقوله لح. خب مقوله جده یا ملک یا لح، لح مگه در اصل اینها معنی ملک رو میده ها، لحو یعنی مال و بازشی، ملک هم یعنی ملکیت. اینها جده، ملک، لح، اینا چیه؟ میگه از نسبتی که شیء محیط به محاط پیدا میکنه به نحوی که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، اون هیئتی که از مجموعه این وضعیت و نسبت حاصل میشه بهش میگیم جبر، ملک، لحظ. پس شیء محیط گاهی از اوقات با محاط نسبتی داره که با حرکت محاط محیط هم حرکت میکنه. این نسبت ویژه‌ای که بینشون پیدا شده، هیئتی که از این نسبت حاصل میشه ما بهش میگیم جبر یا ملک. مثال که بزنیم روشن میشه، مثل وضعیتی رو که لباس نسبت به انسان ایجاد میکنه. الان لباس محیط بر ما هست، ما چی هستیم؟ محاط بر او هستیم. به گونه این نسبت برقراره که با انتقال محاط محیط هم حرکت میکنه، یعنی محیط تابع محاط هست در نقل و انتقال و امثال اینها. در چنین وضعیتی ما میگیم مقوله جده یا مرد یا لح حاصل شده. حالا اینجا میفهمم که مثلا در نهایی جامعه دیگه توضیح دادن که این جده یا مرد باید باید طبیعیه، باید باید مصنوعیه. مثلا احاطه‌ای رو که پوست بدن انسان یا حیوان با خود او داره، این احاطه طبیعیه، پس ملک طبیعی حاصل شده، جده طبیعی حاصل شده. اما احاطه‌ای که لباس انسان بر انسان داره، این یک احاطه مصنوعیه. پس این یک تقسیم راجع به مقوله جده. یه تقسیم دیگر ممکنه که این احاطه احاطه کامل و تام باشه، ممکنه احاطه ناقص باشه. احاطه تام و کامل میشه مثل پوست بدن بر بدن، یا مثلا فرض کنید که لباسی که کامل همه بدن رو بپوشونه مثل چادر، توجه کردید؟ چادری که ایشون مثال میزنه، چادر همینجوریه تمام بدن رو میپوشونه. یا فرض کنید عبا انسان به سر بکشه، عبا انسان به سر بکشه و کامل بدن انسان رو پوشش میده، این میشه در واقع مقوله جده که کامله. اما مقوله جدی که احاطه ناقص است مثل چی؟ مثل اینکه انسان یه تیکه از لباسش در نظر بگیره، پیراهنش در نظر بگیره، یه جورابش در نظر بگیره، یا کفشش در نظر بگیره. الان کفش همین حالت داره. کفش ما یه محیط داریم که خود کفش، یه محاط داریم که چیه؟ پای انسانی. از نسبتی که این محیط با محاط پیدا میکنه که با انتقال محاط محیط هم منتقل میشود، خب این نسبت هیئتی که حاصل میکنه بهش میگن مقوله جده یا مل یا له. همین ها هرچی باشه که با این انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه. از
نوشت
ایمان تحت ها این ببریم بحث این، نه بحث این رفتی به این قسمت نداره، چون بحث این اختلاف داره شد. یادتون باشه ما رو جمع مکان بحث کردیم، مکان لازم نیست شیء محیط ما داشته باشیم. اصلا ما الان محیط و محاط نداریم که، خود مکان هست که او رو کاملا پر کرده، دو چیز نداریم، محیط و محاط نداریم. ما در اینجا حتما با دو شیء داشته باشیم، یکی شیء محیط، یکی شیء محاط. و نسبتی که اینجور حاصل میشه و با انتقال محاط محیط هم حرکت بکنه، ما در این وضعیتی به سر میبریم. بله؟ این لباس در حالی که این لباس مکان شما نیستش، توجه کردید؟ این لباس مکان شما نیست. چون میدونید که بنابرای نظری که مثلا ملا صادق اینا کنی گفتن، مکان عبارت هست از مجموعه اون حجم، نه فقط سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی، مجموعه اون حجم میگیم مکان. اما بحث ما رجوع چیه؟ شیء محیط و محاط به همین چیزی گفتیم، مثل پوست بدن با بدن، مثل لباس با خود بدن انسان، مثل کفش با پای انسان. تو چنین وضعیتی هستیم، فرق میکنه با بحث مکان، با بحث مکان متفاوت هستش. خب و اما جدر، خود جدر رو میدونید از لغت از همون وجده، درسته؟ وجد و وجدان و داشتن، این جدر، ملت، لح، همین رو در یک معنا هست. بعضی اساسی علامه شرانی معنا میگن جده رو، برای اینکه مقوله جده درست بشه میگن ریخت، ریافه. اینه مثلا لباس رو که آدم میگه ریافه این پیدا میکنه، این ریافه رو میگیم جده. یا لباس مثلا پوست بدن با بدن یک ریافه ای رو حاصل میکنه مجموعا، این رو میگیم جده. و اما الجده و یغال له الملک از کردیم باید آدم یک میگن مقوله لح فهو هیئتون حاصلتون هیئت هیئت حاصله نه خود اون نسبت هیئت حاصله هیئت حاصله از چی؟ من احاطت شیئن به شیئن طبیعتا نباید اینجوری بگن در ریزش میگیدیم که من نسبت المحیط الالمحاط بعد نسبت اینا مقولات نسبیه در تمام اینا در واقع مفهوم نسبت باید اخذ بشه لذا باید مثلا نسبت مطرح بشه گرچه الان هم اینجوری گفته منظورش همون نسبت توش اخذ شده ولی تصریح بشه بهتره فهو هیئتون حاصلتون جده مثلا اون هیئت حاصلی هست نسبت احاطه یک شیء که میشه شیء محیط به شیء دیگر که باشه چی؟ محاط به حیث و ینتقل المحیط و به انتقال المحاط جوری که محیط به انتقال محاط حرکت بکنه این وقتی محاط حرکت کرد محیط هم دنبالتش داره تابع باشه در حرکت انتقال و تغییر و اینها حالا سوام کانت احاطه تو احاطه تن تام مثلا حالا میخواد این احاطه محیط و محاط یک احاطه تاملی باشه حد تجنبوب چادر به سر کردن جلباب به سر کردن این احاطه تقریبا کامله خب این تجنبوبی که احاطه کامله مثال از داره جلی مصنوعی جلی طبیعی چیه؟ مثل پوست این مثال خوبیه در کتاب بازدن مثل پوست بدن با بدن پوست بدن حیوان با بدن حیوان که احاطه کاملیه احاطه هم طبیعیه او احاطه هم ناقصه هم یعنی این احاطه احاطه ناقصه هسته میشه چی؟ تغمس و تنعبال تغمس یعنی پیرم بتن کردن خب تنعبال یعنی چی؟ یعنی نهره این بفاق کردن اگه تفسیر نه اجزا بودی که از من باید نهره این باشه و تنعبال
چون
یه چیزی ناقصه چون چیزی کامل نمیدید محاط در واقع همون چیزی که نسبی به ترجیم آره ولی در واقع این نقطه رو نشون میده که ما اون شیعه محیط رو نباید همون قسمتی در نظر این همونی که از آن شرمانی کم قطع ریخت و بیاد هست این وقت شما کفت میپوشی یه ریخت و بیاده بیدانی که پیش از این نداشتی یعنی با مجموع شیعه نظر میگه نه به همون مقداری رو که اراده کرده ولی اینجا باشه همیشه محیط مثل به محاط کرده در واقع کامل خواهد بود این مثال ها و این بحثه بخونی دیگه این هیئت حاصله از مجموع پیرن که میپوشه انسان با پوشیدن این لباس یک وضعیتی پیدا میکنه یک حالتی پیدا میکنه پیش از این نداشت در واقع باید به مرد شعر رو کامل در بخواهد بود این مرد رو مثل
اون شعر
در نهایی علامه طباطبایی می‌فرماید که این جده مال محاط هستش نه مال محیط هستش نه مال محیط باشه ولی اگه اینجوری باشه مشکلاتی پیدا میشه یکی از مشکلاتش اینه که پس ما باید یک مقوله دیگر درست بکنیم برای شیء محیط بالاخره شیء محیط هم یه شیء دیگه پس این مثالش با محاط بسنجید یک هیئت حاصلهای برای محیط پیدا میشه ما اینجا باید چیکار بکنیم یک مقوله جدید درست بکنیم که نکردن ما مجموعاً وقتی شیء محیط و محاط رو نسبت اینا با هم می‌سنجیم یک مفهوم ماوی انتظام می‌کنیم به نام جده در این وضعیت هرچند خود لفظ جده، نیز و امثال اینها بیشتر گرایش پیدا می‌کنه به طرف شیء محاط یعنی مالکیت رو او داره حتی این مالکیت دو طرفه هست اونی که بیشتر به ذهن می‌زنه این هستش که مقوله جده یا نیز یا له را از مجموع این وضعیت ما استحصال بکنیم این در واقع این شیء و الان یک شیء مرکب در نظر بگیریم که این مقوله له یا جده مال این شیء مرکبه نه مال اجزاش باشه ولی علامه تو نهایی جوری کرده که مال یکی از جزاش و اون جزء محاط باشه در نهایت نیا رو فهمید این نقطه هستش که در واقع مقوله جده مال محاطه ولی واقعیتش اینه که اینجور نیه این شیء محیط و محاط و مجموعی این وضعیت یک شیء مرکبی حاصل میشه که دارای یک مقوله است و اون مقوله جده این وضعیت در اینجا حاکم این هیئت حاصله از مجموع حاصل شده و بر مجموع هم قاعد هستش نه فقط بر شیء در واقع محاط باشه خب این هم یکی از مقولاتی که مطرح شده مقوله دیگری که خیلی اهمیت داره در میان مقولات و اختلافاتش خیلی زیاد هست، مقوله اضافه هست. خود اضافه یعنی نسبت. خب تفاوت این مقوله اضافه با اصل نسبتی که در همه مقولات وجود داره چیه؟ برای توضیح این بحث، چون اصطلاحات مشابه هم در فلسفه وجود داره، این نسل لازمی توضیح هستش که ما در کل فلسفه سه جور اضافه داریم. معمولا گفته میشه دو جور اضافه، ولی با توضیحاتی که الان مطرح میشه معلوم میشه سه جور اضافه داریم. با توجه بشیم، یک اضافه اضافه اشراقیه، یه اضافه اضافه معقولیه، یه اضافه اضافه است که معقوله. بین اضافه معقولی و اضافه که معقوله هستش تفاوت وجود داره. اضافه اشراقی، حالا به نظر خیلی خلاصه ملاک فرض کنیم، اضافه اشراقی اونی که یک طرف داره، دو طرف نداره. اضافه اشراقی در نسبت علت به معلول برقراره، این هم جوری که اشراق ایجادی میشه در اونجا. اینجوری که ما یه چیزی داشته باشیم، یه معلول داشته باشیم، یه علت داشته باشیم، علت به معلول چیزی بده، بگید که تمام هویت معلول همون پرتوافتنی هستش که علت داره. حالا فصل بعد ما، این مرحله بعد ما راجع به علت و معلول هسته، نسبت علت و معلول در نگاه نهایی اهل حکمت نسبت مطالعه یک اضافه اشراقی، یعنی نسبت علت و معلول نسبت اشراقیه، نه اینکه دو طرف داشته باشه بعد یک نسبتی بینشون برقرار بشه. اگه اینجوری باشه ما یه استقلالی برای معلول قائل شدیم که تحقیقات که صدام خربین داره کرده. اصلا نسبت اشراقیه، یعنی خود این نسبت رو ما میگیم معلول. پس اضافه اشراقی یک طرف بیشتر نداره و اونم علته، و خود اون اضافه خود اون معلول هست. اما یه اضافه دیگه، اضافه معقولیه. اضافه معقولی اونجایی هستش که نسبت دارای دو طرف باشه و متقبل به دو طرف باشه. هر جا نسبت متقبل به دو طرف باشه، تا این دو طرف نباشن نسبت تحقق خارجی پیدا نکنه، اینو نمیگیم اضافه معقولی. این کجاست؟ این همون نسبت و اضافه ایست که در تمام این هفت مقوله وجود داره، از جمله تو همین مقوله اضافه ما وجود داره. پس اضافه معقولی، این هست همین اسمش هم معلومی، این اضافه ایست که اضافه این همون نسبت، لفت اضافه نسبت یک معقوله. اضافه معقولی اضافه که تو معقولات مطرحه، تو معقولات مطرحه، نه اینکه خودش معقوله باشه، تو معقولات مطرحه. خب این اضافه اون یعنی که دو طرف داره. الان مثلا توی معقوله این ما این رو داشتیم، این گفتیم که نسبت شیء متمکن با مکان، این متمکن با داشته باشیم، مکان با داشته باشیم، یک نسبتی بینشون حاصل میشه، این نسبت هم اضافه هست، این اضافه معقولی هست. هیئت حاصل از این مجموع ما می گفتیم که این در متا، در وزن، در جزء، در همه اینا همینجوری هست. حتی در همین اضافه که ما مثلا الان بکنیم هم بازم به همین شکل هست. پس اینو میگیم اضافه معقولی. اما یه اضافه داریم که معقوله هست نه معقولی. معمولا به این اینجا خلق میشه در جایی وقتی میخوان توضیح میدن اضافه اشتباه به اضافه معقولی رو میگن اضافه معقولی اونی که معقوله هست، جز به معقولات نه. اضافه معقولی اونی که تو معقوله ها وجود داره، تو معقولات سرگنسی وجود داره. اما یه اضافه داریم که خود معقوله هست. این همین هسته که الان ما میخوایم بحث بکنیم. خب این اضافه معقولی خاطرش چیه؟ اضافه معقوله چیه؟ اضافه معقوله عبارت است از اون هیئتی که حاصل میشود از نسبت متکرره بین دو شیء. هر بار دو شیء ما داشته باشیم که نسبت متکرره بینشون باشه، نسبت متکرره یعنی که نسبت هم اضافه است، یعنی دو تا اضافه معقولی توش باشه. اضافه معقولی تا ما الان کردیم دو تا اضافه معقولی توش باشه. تو تمام معقولات دیگر ما یک اضافه معقولی داشتیم، ولی اینجا دو تا اضافه معقولی. تازه خود این اضافه ها نمیگیم معقوله اضافه، هیئتی که حاصل میشود از نسبت طرفینی، این هیئت حاصله رو میگیم اضافه ای که جزء یکی از معقوله های درگانه در معقولات عرش هستش. خب مثال بزنیم. الان مثلا تو ناحیه خوب گفته که خود این تعریف هم به تعریف سخت تر از پیش خواهد، یه ترجمه عادی بشه بعد مثال داده بشه راحت تر فهمیده میشه. خب حالا تعریفی که اینجا میکنم برای معقوله اضافه چیه؟ اینی که شما یک شیء داشته باشید و این شی را از لحاظ مثلا این شی اسمش بذارید الف، این شی الف را از اون منظر که نسبت دارد با شی به لحاظ بکنید که اون شی به هم نسبت دارد با همین شی الفی که این شی الف به اون نسبت داره. توجه کردید؟ پس شی الف یک نسبت و اضافه معقولی داره با شی به، که اون شیء به هم یک نسبت و اضافه معقولی داره با شیء الف. این نسبت طرفینی که برقرار میشه هیئت حاصل از مجموع این وضعیت، اما بهش میگیم چی؟ اضافه، معقوله اضافه بشه. مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید که پدر و پسر رو در نظر میگیرید. پدر نسبتی همین که پدر گفتی توش نهفته، این نقطه پدر نسبتی دارد با فرزند دارد، مثلا پدر نسبتی دارد با فرزند که این فرزند هم متعاطفا نسبتی دارد با پدر. دو تا اضافه معقولی اینجا قرار داده شده، یکی نسبتی که متقبل است از سوی پدر به طرف پسر، یکی اضافه و نسبتی رو که مطرح می شود از سوی پسر نسبت به پدر. در جای دیگه به این شکل نیست، در جای دیگه نسبت یک طرف است، متمکن به طرف مکان، متضمن نسبت به زمان، محیط نسبت به مثلا محاط، یک چنین وضعیتی مثلا اجزایش نسبت هم دیگر داده بیرون به این شکل هسته. اما در اینجا چی؟ نسبت شی به شی دیگر که اون شی هم یک نسبتی با این شی دارد. از دو تا اضافه معقولی وضعیت مجموعه ای که حاصل می شود ما بهش میگیم معقوله اضافه، معقوله اضافه. من از عبارت می کنیم باز هم هر دو من یاد داریم رو به کمیه باش حل می شیم شون. و اما اضافه، معقوله اضافه چیه؟ و اما اضافه صحیحه هیتان حاصلتان من تکرر نسب بین شیئین. اضافه که خودش معقوله باشه هیئتی که حاصل می شود از تکرر نسبت بین دو شی، تکرر نسبت یعنی هم از این شی به اون شی باید نسبت باشه، هم از اون شی به این شی باید نسبت باشه. وقتی هر دو طرف رو با هم دیگه در نظر میگیری یه هیئتی برای این شیئین حاصل میشه که شما بهش میگی چی؟ اضافه، معقوله اضافه. تو این عبارت فهم مجرد میخواد بگه که شما مقوله اضافه رو با نسبتی که در همه مقوله ها یعنی مقولات نسبیتش خلق نکنید، اونجا یک نسبت وجود داره، اینجا دو تا نسبت هست. تازه خود این نسبت ها مد نظر هیئت حاصل از این دو نسبت مد نظر. فإن مجرد نسبت لا یوجب اضافه مقولیه، مجرد نسبت موجب اضافه مقولیه، اضافه مقولی اضافه که خودش مقوله باشه، نه اضافه مقولی که در همه مقولات نسبیه وجود داره، اضافه که خودش مقوله باشه. مجرد وجود یک نسبت موجب اضافه مقولیه نمیشه، نه. اگر اینجوری باشه پس تمام مقولات دیگه هم باید مقوله اضافه باشه، نه. حتما باید دو تا نسبت متعاطف هم دیگر وجود داشته باشه، هیئت حاصل از مجموع این وضعیت رو ما میگیم اضافه. و اینما تفید ها این عبارت رو یک دقیقه مضاعفی بکنیتون در نهایه عبارت خیلی دقیق و درست است، اما در بدایه به نظر من یک مشکلی وجود داره. حالا میخواید عبارت نهایه رو خدمتون بیاد داشتن بخونم. در نهایه اینجوری فرمانده ان الاضافه هیئتان حاصلتان من نسبت شیء الى شیء آخر منصوب الى شیء الاول المنصوب الی. ببینید این عبارت رو ان الاضافه هیئت حاصله، اضافه یک هیئت حاصله است از چی؟ من نسبت شیء شیء بگید الف، از نسبت شیء الف الى شیء آخر که شیء دیگه که به باشه. خب این شیء به منصوب الى شیء الاول، که این شیء به هم نسبت داره به شیء اول. کدوم شیء اول؟ المنصوب الی، همون شیء اولی که نسبت داره به شیء به. این کاملا عبارت کامل و درستیه و نسبت متکرر میرسونه، این هم نسبت از شیء الف به طرف به، هم نسبت شیء به به طرف الف، هر دو تا رو میرسونه. اما حالا برگردیم عبارت علامه رو در اینجا نگاه کنیم. و علم ما تفیدها همانا افاده می کند اضافه معمولیه را، این اضافه که معموله باشه را، چی؟ نسبت شیء ملحوظ من حیث و انه منتسبان منتسبان یا منتسبان منتسبه یا منتسب بکنید لازم ها انما تفیدها نسبت شیء ملحوظ من حیث و انه منتسبان الى شیء هو منتسبان الیه لحاظ المنتسب همینجور عبارت دیگه درسته؟ تقریبی ندارم حالا می‌فرماید همانا افاده می‌کند اضافه معمولیه را نسبت یک شی. خب این شی چجوری لحاظ کردیم؟ که لحاظ شده هست از این که این شی نسبت داده شده است به یک شی. درسته؟ یعنی از منظری که این شی علف نسبت داده شده به به این شی علف رو نگاه بکن. نسبتی که شی، کدوم شی؟ اون شی که لحاظ شده از این منظر، خب از این منظر نگاه کرده، خب نسبتی که این شیء ملحوظ از حیثی که نسبت داده شده است به شیء، کدوم شیء؟ اون شیئی که هوا، این هوا به این شیء برمیگرده دیگه، واردش هم نسبتی که کدوم شیء؟ اون شیئی که این شیء منتسبون یا منتسبون الی هست برای این منتسب. خب الان با این عبارتی که خوندیم یک طرف نسبت کنه بیان شده، نه طرف دیگر نسبت بوده میگه بایدیم 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 نسبتی که یک شی، کدوم شی؟ شیی که لحاظ شده از اون جهت که منتسب است به یک شی. شی علف دارید و شی ب، این شی علف رو نگاه کردید از اون جهتی که انتساب دارد به شی ب. خب شی ب چیه؟ شیعه به شیعه هستش که منتسبون الیه این منتسبه، درسته؟ ببینید اگر هوه رو بزنیم به این شیع و این شیع منتسبون الیه این منتسبه، کدوم منتسب؟ لحاظ منتسب به چی برمیگرده؟ به اون شیعه اول بگه. این شیعه دوم منتسبون الیه اون شیعه اول هست. اگه اینجوری بگیم در واقع یک طرف نسبت بیان شده، دو طرف نسبت بیان نشده. باید همجوری بخواییم بگیم ظاهر قضیه اینه که این عبارت مشکل داشته باشه روی این الیه. حالا بازم یه تأملی بکنید، اگر الیه نبود مسئله حل بود. هوه یعنی این شیئی که منتسب هستش به اون منتسب، منتسب خیلی خوب میشد. یعنی شیئی که لحاظ شده از حیثی که منتسب است به شیئی که اون شیء هم منتسب است به اون منتسب، این خوب بود. ولی وقتی میگه هو منتسبون الیه لحاظ المنتسب، اون وقتی میشه میگی شیء اول شیء علف لحاظ میشود از اون حیث که نسبت دارد با یک شیء بی که این شیء بی منتسبون الیه اون منتسب است. این این حرف اینجوری بزنیم یعنی یه طرف نسبت فقط بیان کردیم، یعنی با این عبارت قسمت دوم تکرار کردیم بحث اول رو، چون میگیم این شیء دوم منتسبان الیه اون منتسب هست. و اینی که تو ما اول گفتیم تو قسمت اول گفته شده، ولی اگر این الیه نباشه، الیه نباشه، اون وقت عبارت کامله. شیئی که ملحوظ می شود از حیثی که منتسب است به شیئی که اون شیء منتسب است به اون منتسب، این خوبه. این مشکل
نباشه
چی نباشه؟ اگر اونم نباشه خوبه، یعنی یکی از این دو تا بالاخره باید بگیم که زیادی هست. من یعنی که یک وحشی در نظر بگیم که بله؟ نه منتسبون الهی که چون لازمه منتسب و الهی بکنید میجونیم یا منتسب هم میتونیم بکنیم با الهی میتونیم با الهی متعدد چیز میشه. خب منتسب و الهی بکنیم چی میشه؟ یعنی شیئی که بازم میشه برد من اول منتسب خونده کنم الهی شیئه به شیئ دومی که این شیئ دوم منتسب و الهی اون منتسب بازم همون یک نسبت برقرار شده. توجه کردید؟ اگر منتسب و الهی بکنیم مثل منصوب و الهی که در خود نهایی هم اومده به نظر میرسه که عبارتی که در بدای اومده یک طرف نسبت مطرح شده، نه دو طرف نسبت، اما آنی که در نهای اومده هر دو طرف نسبت آمده و عبارت کاملی. حالا این عبارت مثال بعدی رو نگاه بکنید که از لفظ منصوب استفاده کرده، نه منتصب و منتصب. کل عبل منصوب من حیث و انهو عبون لحاظل ابن الیه من حیث و انهو ابنان له، مثل پدری که منصوب است. خب از چه جهت منصوبه؟ از این حیث که پدر هست برای اون پسر. خب منصوب است به کی؟ به اون پسر. از اون حیث که این پسر پسر هستش برای اون پدر. خب این عبارت این مقداری سرراستر هستش، مثال متکرر توش میشه پیدا کرد.
علت معدود نمیشه
بله؟
نه
بحث علت معروض نیست، بحث عنوان و قوت و قوت، نه بحث حقیقت پدر و
پدر.
علت معروض نه علت معروض نه علت معروض در تو اعداد علت قرار داره. پدر از نظر ذات خودش، دوپر خودش، تو اعداد علل اعدادی و مجموعه علت تامنت به حساب این فرزند، یعنی شرط معیان میکنه و مبانی بستر بکنشون. اما بحث روی قبوت و قبوت
ما علت معنی ها اگر بیرم بود یعنی فنوابی میکنم با هم که اضافه بنام اشکامی نداشته باشم میتونیم با هم اضافه
اشکامی نداشته. این از یک منظر دیگر است که ما الان وضعیت این پسر مثل این پسر داره که ما بهش بگیم عبد است، وضعیت این پسر مثل این پسر داره که ما بهش بگیم چی؟ ابن. بحث نقش علمی و معلومی که اینها با هم دیگر دارن نیست، از این منظر نگاه نکردیم. از چه منظر نگاه کردیم؟ از منظر عبوبت و بنوبت ما نگاه کردیم، نه از منظر تکلیمی که حالت علت و معلوم بینشون برقراره. خب و تمزت با اضافه چند تا مطلب دیگر در ارتباط با اضافه تر شده. کتاب شما تو این عبارت انه منتقبون الى شیئن برج بیگول داره؟ یا بعد از منتقبان یه بیرگول داره؟ اونم نداره؟ ولی شاید بشود اگر بعد از منتقبان یه بیرگول در نظر گرفت عبارت یه جوری حلو بشه. حالا بازم فکر کنیم با این عبارت، چون ما بیرگول بعد از شیئن داره که رسن به همین شکل داره، ولی اگر بعد از منتقبان یه بیرگول داشته باشه ممکنه که عبارت به نهدی حلو بشه، ممکنه البته بازم فکر. چند تا مطلب در ارتباط با مقوله اضافه اینجا مطرح شده. مطلب اول این استش که اضافه ای که خودش مقوله است، این اضافه مقولی به دو قسم تقسیم میشه، به دو گروه تقسیم میشه. یکی اضافه های متشابه الاطراف، دیگری اضافه های مختلف الاطراف. چون گاهی اوقات ما اضافه هایی داریم که طرفینشون یکسان هستن، مثل چی؟ مثل اخوت. و قوت طرفین یکسان، هم این طرف عقل هم اون طرف عقل هست، هم این طرف عنوان و قوت هست هم اون طرف عنوان و قوت هستش. اینو میگیم اضافه متشابه هست الاطراف. اما گرد اون اضافه که از طرف هم دیگه اضافه مختلف هست الاطرافه، مثل یک طرف عقل یک طرف ابنه، یا مثلا یک طرف برفرض مثال مثل فرق فوق یه طرف تحقیل، یه طرف علت، یه طرف معلوله. این بحث اضافه اشراحی نه، عنوان علت، عنوان معلول. ببینید عبارتون و تنقسم اضافتو الى متشابهت الاطراف، اضافه تقسیم میشه به اضافه متشابهت الاطراف مثل کل اخوت و الاخوه، یعنی اخ و اخ. همون کل اخوه میگفتن که باید میگن، چون اخوت دو طرف داره، این ورم اخه اون ورم اخه. این اخوتی گفت این اخوتی که به این برادر نسبت میدیم و اخوتی به اون برادر، در واقع دو اخوت نیست، یک اخوتی که به دو طرف نسبت داره، توجه کردید؟ دو طرفش اخه. و مختلفت الاطراف، باز بازم اضافه مختلفت الاطرافه، کل اخوت و گناه اینجا برده نسبتی رو که پدر به پسر داره بگیم اخوت، ولی نسبتی که پسر به طرف پدر داره بگیم چی؟ بنابرای طرفینش با هم دیگر فرق میکنه، یکی عبد یکی ابنه، یا فوقیت و تحقیت همینجوری، یا علت و معلول هم همینجوری به عنوان خود عنوان علت و معلول که جز این مقوله اضافه هم هم سوال کنم. این یک نقطه. نقطه دیگه ای که در مقوله اضافه هست اینه که طرفین اضافه همین اضافه ای که معقول است بهتر است. این اضافه متکافئن، همسان هستند. از این چهار حیثی که ما میگیم، از حیث وجود، از حیث عدم، از حیث فعلیت، از حیث قوه. یعنی اگر یک طرف وجود داشته باشه، طرف دیگر هم باید وجود داشته باشه. اگر یک طرف معدوم باشه، طرف دیگر هم باید معدوم باشه. اگر یک طرف بالفعل باشه، طرف دیگر هم باید بالفعل باشه. اگر یک طرف بالقوه باشه، طرف دیگر باید بالقوه باشه. این رو میگن طرفین اضافه متکافئتان وجودن و عدمن و فعلیتن و قوتن، متفاوته هستن، همسان هستن، از حیث وجود و عدم و فعلیت و همچنین بحث قوه. و من خواست اضافه، از خاصیت های اضافه ای که مقبول هستش اینه که ان المضافین متکافئان. مضافین این اونی که بینشون مقوله اضافه برقرار، یعنی طرف این اضافه مضاف این اونی که مقوله اضافه در باره او پیاده میشه. ان المضافین یعنی طرف این اضافه متکافئان، متکافئن، همسان هستن وجودن و عدمن و فعلن و قوتن. یعنی چی؟ یعنی لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه، مختلف نیستن دو طرف از حیث وجود و عدم و فعل و قوه. هر دو طرف موجود باید باشن، یا هر دو طرف باید معدوم باشن، یا هر دو طرف فعلیت دارن، یا هر دو طرف قوه. اگه یک طرف پدر دلقوه هست، اون طرف هم که پسر دلقوه هست، درسته؟ یا اگر یک طرف معدومه، اون طرف هم معدومه، یک طرف موجوده هم. اگه یک طرف فعلیت پدر دلقوه هست، اون طرف هم که پسر یا فرزند دلقوه هست. نکته آخری که در ارتباط با اضافه معقولی گفته میشه، تقسیم مضاف است به مضاف عینی و مضاف مشروعی. ما مضاف رو در بند قبلی یاد گرفتیم چیه. مضاف اونی هستش که اضافه درباره اون مطرح میشه، مقوله اضافه راجع به او هستش، درسته؟ خب مضاف یا مضاف حقیقی یا مضاف مشروعی. مضاف حقیقی به خود اضافه ای گفته میشه که در دو طرف قرار داره، قائم به دو طرف هسته، چون نسبت حقیقی رو خود اون داره. مضاف اونی که نسبت داره، اونی که نسبت حقیقی داره خود اون مقوله اضافه است، خود همون نسبته. اما به دو طرف میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا اگر دو طرف رو نگاه بکنیم، مثلا از مقوله چیه جوهره. مثلا در عبد و ابن اگر نگاه بکنید، عبد و ابن به حسب ساز خودشون جوهره. نمیشه گفت اضافه حقیقی دارن، مضاف حقیقی هستن. مضاف حقیقی خود این اضافه معمولی است که بین این عبد و ابن برقرار هست. پس این هم بحث آخری که در ارتباط با اضافه هست. لعلم ان المضافه قد یطلق علی نفس الاضافه. در کتاب های فلسفی گاهی اوقات به خود اون اضافه معقولی میگن مضاف، گاهی اوقات به طرفین میگن مضاف. اما هر وقت به خود اون اضافه بگن مضاف، این مضاف حقیقیه، چون اونی که واقعا نسبت داره خود اون اضافه است، واقعا حقیقتا به حسب ذاتش. اما دو طرف و اگر گفتن مضاف، منظور مضاف مشهوری، یعنی مشهور این رو مضاف میدونن، در حالی که حقیقتا طرفین به حسب ذاتشون نسبت به اضافه ندارن. الان ذات پدر هیچ نسبتی با پسر نداره، رفتی نداره با پسر. ذات پسر هیچ نسبتی با طرف دیگر نداره، خود یه چیز مستقلیه. اونی که حقیقتا نسبت دارد با دو طرف، خود این در واقع نسبت عبوت و بناوت هستش که قائم به طرف این هستن. بنیادش بنیاد نسبتی و اضافهی هستش. و علمان المضافه قدید لغالا نفس الاضافه تل عبوت و بناوت، خود این عبوت و بناوت مضاف حقیقی هستن. و یسما المضاف الحقیقی و قدید لغالا معروض ها، گاهی ها اطلاق می شود بر معروض اضافه. معروض اضافه چیه؟ خود اون پدر، ذات اون پدر، ذات این پسر. کل اب و الابن، کل اب نه به عنوان ابوت شما، ابن نه به عنوان بنوت شما، خود اون ذات پدر و ذات پسر رو میگن مضاف مشهوری، چون حقیقتا به حسب ذات اون نسبت نداره، بلکه اونی که واقعا نسبت داره به حسب ذات و بنیادش همون اضافه ای که بینشون قرار داره.
این مشروعی
همین دو تا شخص رو میگن، خود اون دو تا شخص رو میگن مضاف مشروعی، خود اون دو تا شخص رو. و قضیه اطلاق الان معروض ها کل عبد و الهر و یستان ما المضاف مشروعی. این هم راجع به مقوله اضافه که البته در نهایه بحث مفصل‌تری راجع به مقوله اضافه بود، اصلا مقوله اضافه است بحث خیلی مفصل و کلام در کتاب‌های فلسفی داره. دو تا بحث مقوله باقی مونده.
پسر پدری که موضوع میگم پسر اون پدر مسئولین دسته رو عدم با هم
درست به اطلاع میخوند ولی الان پدر بلفل نیست، پسر بلفل نداره،
پسر
بلفل نیست، مرده
نه پسر زنده الان که پسر مثلا
از اون برای که خب این دیگه در واقع مجازم میگیم که پر اونه تو این طرف که نیستش که معدومه، این در واقع اضافه مقولی باید دو طرفش موجود باشن امری فاین بده پر اون در واقع بهتر حدود ذهنیشه، اینه همه اون تصور ذهنی پدر رو در ذهنشون دارن نسبتی از این پسر با اون چرا که در وجود ذهنیشون دارن برقرار میکنن و اینا در خارج نسبتی برقرار نشده، این اضافه اینا اموری است در خارج باید باشه، این شخص هست اون شخص هم هست، این دو تا نسبتی بینشون حاصل میشه که ما بهش میگیم مثلا اضافه معمولی، ولی وقتی که شخص مرده در واقع مردم این نسبت بین این شخص خارجی با اونی که در ذهن خودشون هست برقرار میکنن، در واقع اضافه معمولی هم تو خارج وجود نداره، اضافه معمولی در خارج وجود نداره، یه باش در خارج یه باش در ذهن، خب این وقت اضافه به این شکل نمیتونه برقرار بشه، یعنی حقیقت به لحاظ تکوین و خارج باید بگیم که اضافه معقولی نیست، اضافه غرق شده، یعنی با مردن پدر این اضافه معقولی به حسب خارج غرق شده، بله اگه به لحاظ روح بگن اشکال نداره، باز میتونم میرین یکی در عالم مادر یکی در عالم مجرداته، چون میگن که باید این نسبت باید بین دو شیء که طرفینش به لحاظ متن وجودی هم شرایط برقرار باشه، خود هر این اضافه کجا موجوده، در عالم مجردات موجوده یا در عالم ماده موجوده، مگه اینکه بگیم همه اینها رو ما تو ذهن میذاریم، یعنی اصلا اضافه مقولی مثل این بحثی که ما داریم مثلا بکنیم واقع خارجی نداره، ما تو ذهن ما الان اینها رو میگن نه واقعا تو خارج این نسبتی برقرار غیر از نسبت علمی و معلومی مثل اخ و اخ واقعا در فرض کنیم که علت و معلول هم ندارن، اون شرط علت و معلولی با معلول برای علت واحده به اون شکل اعتبار دارن، خب این دو تا واقعا تو خارج نسبتی با هم دیگر دارن، یعنی الان یک هیئتی بینشون حاکمه که ما باشیم که ما نباشیم، ما باشیم ادراک میکنیم، ما نباشیم ادراک میکنیم، هیچی دیگر نمیدیم اضافه معلولی که یک طرف از بین میره از بین میره که هر دو طرف از بین میره، چون دو طرف اضافه باید موجود باشه تا اضافه موجود باشه،
نه
خب بومان
بومان
در هر صورت شما هر چیز در نظر گرفتی یک طرف که از بین میره اضافه از بین میره، اضافه متقابلیم به دو طرف،
یعنی دو طرف بومان یعنی بومان یعنی دو رو
آیا بود هست؟ آیا نبود نیست؟ خواست متکفل دلوقتی هست؟ علینا اقرار رسول و علیکم بکنم
شاید
این که از لبالات اونا برمیاد هست؟